قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد ما جعل الله عليكم في الدين من حرج تقدیم به آستان مقدس ولی عالم وجود حضرت مهدی موعود سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای اسلام و قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. شام اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سلام است و امشب آخرین شب این جلسه با شکوه و با عظمت. موضوعی که برای بحث در این چند شب انتخاب شده بود و تقدیم کردم 9 قسمت از آن را در ارتباط با مسئله اسلام دین پاسخگو بود. اگر یادمون باشه به این نتیجه رسیدیم که قوانین ثابت و متغیر در اسلام وجود داره و یک روش و برنامه ریزی بسیار دقیق و منظمی رو خداوند در اسلام طراحی کرده که اگر بر مبنای آن ما حرکت کنیم مطمئنن در تمامی مراحل زندگی تا دامنه قیامت می توانیم مطابق با دین بهترین زندگی رو داشته باشیم و نیازهای ما به خوبی برطرف شود. اما اگر دقت بالاتری رو بخوایم نشان بدیم اشاره کردیم به این که ما 2 برنامه داریم. یکی و برخورداری اول اسلام از احکام غنیست که دارد، چرا که اگر یک قانون پایه محکم و غنی نداشته باشه در وسط کار کم میاره و مطمئنن به جایی نمیرسه، مجبوریم که او را از رده خارج کنیم و به عنوان یک قانون ناقص کنار بگذاریم. اما دومین چیزی که قوانین دین دارند و این سبب شده که دوام و بقای بسیار جدی برای آنها به وجود بیاد روحیه انعطاف پذیری قوانین اسلامه، که اگر اینجا هم ما اشاره هایی که کردیم در ذهن مبارک شما باشه گفتیم که در قوانین ثابت اسلام همیشه یک نواخت صحبت می کند به خاطر اینکه در آنها مفاسد و مصالح اجتماع دیده شده و قوانینی است که اگر کوچکترین تغییری در آنها ایجاد بشه اثرات خودش رو از دست خواهد داد، مثل نظمی که در عالم آفرینش خدا حاکم کرده و القمر قدرناه منازله حتی عاد کالعرجون القدیم، مثل این که لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلن فی فلکه یسبحون، مثل این که باید پیامبر از جانب خدا فرستاده شود، مثل این که امام و تعیین امامت کار الهی است کار مردمی نیست، مثل این که خدا عادل است و عدالت جزء لاینفک اعتقاد به یکتا پرستی است، مثل اینکه قیامت در کار است و به هیچ عنوان این مسئله کنار زده نمیشه که قیامت رو ما برداریم. بنابراین شاید صدها قانون ثابت ما داریم که اینا تا دامنه قیامت به همین حالتی که هستن جوابگوی نیازهای مردم هم هستن. اما در بحث انعطاف پذیری ما قوانینی رو میخوایم بررسی بکنیم که اسلام قرار داده و به نوعی میخوایم بگیم که اینها حاضرن و اجازه داده شده که مبناهای کلیشون حفظ شود، ولی در مبناهای جنبی بتونن خودشون رو با محیط، با افراد، با زمان و مکان تطبیق بدن. اینجا دقت کنید، من یک اشاره ابتدایی بکنم با اون اینه که بسیاری از قوانین اسلام خودش رو با کلیات زندگی انسانها در طول تاریخ تطبیق داده. مثلا در قرآن مجید خدا می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون. یعنی چه؟ یعنی قسم به نون، که حالا بحث‌های زیادی داریم نمی‌خوام وارد بشم. وقتی می‌فرماید قسم به قلم و اون چه که می‌نویسد و ما یسترون، اون چه که به سطر در میاره. خب شما از ظاهر آیه چی می‌فهمید؟ این که ما یک قلمی برای نوشتن داریم، برمی‌داریم باش می‌نویسیم. حالا اسمشو خودکار بگذارید، راپید بگذارید، خودنویس بگذارید، قلم نوری بگذارید، بله؟ هر چیزی که بتواند در حکم قلم قرار بگیره و به وسیله او چه شما بنویسید. امروز قلمی که در دسترس اکثری قریب به اتفاق مردمه چیه؟ کیبورد کامپیوتر. یک قلمی است که در اختیار نویسنده است، حروف رو باش تایپ میکنه. حالا اگر یه زمانی جای کیبورد رو وسیله دیگری مثل موس میگیره، ما بازم او را چی میدونیم؟ به عنوان قلم میبینیم. محدود نکرده بگه قلم یعنی اون مدادی که بله مغزی او حتما از مثلا فرض کنید زغال باشد، تنش از چوب باشه و بشه بتراشیش. هرگز هم جربی نزده. پس وقتی می‌فرماید و منون و القلم و ما یسترون، یعنی شما میلیون‌ها میلیون نوع وسیله به وجود بیارید که به وسیله آن چیه؟ نوشتن امکان پذیر بشود. بازم ما میگیم و القلم و ما یسترون، درست؟ یا فرض کنید ما برای دیدن آسمان‌ها یه زمانی منجمینمون میرفتن از ابزاری به نام تلسکوپ های اولیه استفاده میکردن و چهره های بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یا ابو حیان از اینها استفاده میکردن، جابر ابن حیان استفاده میکرد، خواجه نصیر طوسی استفاده میکرد برای رصد کردن ستارگان. امروز ما تکنولوژی رو در اختیار گرفتیم و با ساخته شدن عدسی‌هایی که گاهی قطرهای بالای 80 متر دارن. خوب دقت کنید چی میگم؟ یعنی یه عدسی بشر ساخته است که اخیراً دارن ازش استفاده میکنن برای رصد بعضی از ستاره ها 80 متر قطر این عدسیه، نصب کردن بر روی بزرگترین تلسکوپ جهان و دارن باش آسمان رو رصد میکنن و لذا تونستن حتی بعضی از نقطه های ریزی که به هیچ وجه قابل رؤیت برای بشر نبود در آسمان رو چکا کنن، ببینن و ستارگان و سیارگانی رو پیدا کنن، سیاه‌چاله هایی رو بشناسن که بشر تا کنون دسترسی بهش نتونسته او پیدا کنه. بشر تا حدود 20 سال قبل بالاترین رصدی که کرده بود این بود که توانسته بود ستاره ای رو رصد کند که 80 میلیون سال نوری با ما فاصله داشت. امروز تا 800 میلیون سال نوری را هم بشر قابلیت داره به راحتی رصد بکنه. چرا؟ ابزار به کمکش آمده. پس ما نمیگیم اگر با مثلا تلسکوپ 80 میلیون سال نوری شما رصد کردید اشکالی ندارد، اما اگه خواستید 800 میلیون سال نوری رو رصد کنید ما چیکار میکنیم؟ جلوتون رو میگیریم، میگیم نخه. علم در اسلام جایگاه وسیعی داره و اینکه میفرماید و خلق لکم ما لا تعلمون، یعنی در آینده نچندان دوری ما انتظارهای بزرگ از علم بشر داریم. یعنی پیشبینی های اسلام به اینه که بشر به جاهایی برسه که هنوز الان نرسیده است. بشر تا کنون چند لایه از آسمان رو تونسته کشف کند؟ چند تا آسمان رو شناسایی کرده؟ در حالی که اسلام و قرآن ما با عنوان سبع سماوات طباقا داره مطرح می کند، یعنی هفت آسمان روی هم قرار گرفته که بشر هنوز در آسمان اول است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، درسته؟ پس وقتی انا زینا السماء الدنیا داریم، یعنی آسمان دنیای شما اینی که دارید رصدش میکنید. اگر فراتر از این خواستید برید تا هفت آسمان رو باید جلو برید. سبع سماوات طباقا، در حالتی که باز قرآن تأکید داره که این طبقه طبقه هاست که روی هم قرار گرفته است و میفرموید نه ترکبون نه طبقن ان طبق. در سوره مبارکه طلاق میفرموید فکر نکنید فقط هفت آسمان داریم، هفت زمین هم داریم، والارض مثلهن، یعنی شما هفت زمین هفت آسمان باید بتونید کشف کنید. بشر چند تاشو تونسته؟ معناش اینه که بشر هنوزه راه طولانی دارد تا بتونه دسترسی پیدا کنه به این که تمام آسمان اول رو بشناسد، حالا تا آسمان دوم را بله تازه بتونیم روش فکر کنید. سوال، ما چندمین آسمانیم؟ بشر میدونه چند تا آسمان بالای سر ماست و چند تا آسمان پایین ما، بله؟ زمین ما زمین چندمه. از این هفت آسمان و زمین ما کجا قرار گرفتیم؟ معنای آسمان فقط فضاست؟ هنوز جوابهای مفیدی علم نتونسته به این قضیه بده و بشر بله جا داره برای که بیشتر جلو بره. بشر هنوز که هنوزه باورش نیامده است که میتواند بر گرده خورشید هم بنشیند. حرارت خورشید رو در نظر میگیره، فاصله بین زمین و خورشید رو میبیند، تلو خودش حساب میکنه، میگه اگر ما خواستیم بریم تا خورشید بله باید میلیونها سال تو را باشیم تا برسیم. چطور میتونیم به اونجا برسیم؟ گرما رو چه بکنیم؟ چه آلیاژی به دست بیاریم که بتونه در مقابل گرمایی که خورشید داره و حرارتی که داره چیه بتونه مقاومت بکنه و ما بتونیم به اون حرارت بله دسترسی پیدا کنیم و نمیریم؟ چه سرعتی رو به وجود بیاریم که بتواند فراتر از سرعت نور قرار بگیره یا معادل سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه بشود تا ما بتوانیم 800 میلیون سال نوری، یعنی 800 میلیون ضرب در 365 ضرب در 60 ضرب در 60 ضرب در 300 هزار کیلومتر، بله؟ چون هر یک سالی رو که حساب بکنید 365 روز باید در نظر بگیریم، نه 800 میلیون سال نوری، یعنی هر یک سالیش رو بیاید تقسیم کنید در عرض یک ثانیه 300 هزار کیلومتر. چه وسیله بشر میتونه بسازه تا بتونه با سرعت حرکت کنه و بعد از 800 میلیون سال برسه به بله فلان ستاره‌ای که رصد کرده؟ البته اینجا بحث‌های ما داریم در بحث فرازمان که اگر من بخوام وارد این بحث بشم شما خواهید دید که مسئله گذر زمان در روی زمین با گذر زمان در بالای جب اصلا قابل مقایسه با هم نیست. این طور نیست که شما فکر کنید 24 ساعت روی زمین ما داریم زندگی میکنیم، اگر بالا هم رفتیم از جب زمین گذشتیم هم 24 ساعت میگذرد. نه، در اونجا اونقدر سرعت زمان زیاده که عدد حساب ندارد. بشر این تفاوت رو پیدا کرده، میفهمه که وقتی از این مرز گذشت و از جب عبور کرد بیوزنی براش هست، دسترسی به هوا براش امکان پذیر نیست. بشری که امروز داره میگرده برای که لابلای ستاره ها و سیاره ها ببینه آیا واقعا غیر از زمین جایی برای سکونت وجود داره، آیا در بقیه جاها هم اثری از حیات میشه پیدا کرد، در حالی که هنوز حتی یک مورد قطعی نتونستن ارائه بدن که در مشتری یا در مریخ یا در زحل یا اورانوس یا نپتون و پلوتون و عطارد و مانند او جایی برای اینکه ما بتونیم دسترسی حتی به قطبهای خشک شده ای باشه. فرض کنید دریای خشک شده ای که قبلا دریا بوده، آب بوده و حالا نیست، نتونستن پیدا کنن. هنوز دارن میگردن دنبال این که فقط زمین قابل سکونته یا جای دیگه هم هست، در حالی که قرآن مجید اعلام کرده بارها و فرموده است لهو اسلم من فی السماوات، من فی السماوات و الارض. کلمه من فی السماوات مال کیه؟ مال ذوی العقوله، یعنی کسانی که عقل دارن، موجودن. انسان و موجود زنده را فرض کنید، نه فقط انسان تنها را، موجودات زنده‌ای که در آسمان‌ها وجود دارن اسلم له، مطیع خدا هستن. یا در بحث مناجات با خدا می‌فرماید تمام موجودات عالم، اونهایی که در آسمان و زمین هستن و اونها که صاحب درک و عقلن، اینو دقت کنید، هر جا من فی السماوات و الارض معناش اینه که قابلیت درک دارن، هر جا ما فی السماوات و الارض در قرآن معناش اینه که نیازی به درک و عقلم نیست. خدا میفرماید مطمئن باشید در ورای این جهانی که شما زندگی میکنید زندگی های زیادی وجود دارد. برید نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو بخوانید، در اونجا امیرالمومنین میفرمایند شما چه خبر دارید از موجوداتی که در آسمان ها زندگی میکنند و با ما رابطه دارند، برخورد میکنند. اینا برداشتن یک سلسله فیلم میسازند، موجودات فرازمینی یا موجودات فضایی، بله